أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام جلسه 11 از مباحثه شرح صحیفه سجادیه با محوریت دعای 8 صحیفه که عنوان دعا این بود: فل استعاذت من المکاره و سیء الاخلاق و مضام الافعال. دعای آن حضرت در پناه بردن به خدای عز و جل از مکاره و ناملایمات، از اخلاق ناپسند و از رفتارهای و کردارهای ناپسند. 44 مورد از اخلاق رو، اخلاق ناپسند رو امام زین العابدین نام میبرد. در همه اینها با جمله اعوذ بک به خدا پناه میبرد. 6 مورد از اینها رو بیان کردیم، امروز وارد مورد 7 میشویم. آغاز دعا این بود: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه و شکاست الخلق. این 6 مورد رو بیان کردیم. 7 و الحاح شهوه و الحاح شهوه. الحاح هر دو حاحش های حتیس، های جیمیس. الحاح شهوت یکی از ویژگی های ناپسندیست که امام زین العابدین به ما و جامعه انسانی توصیه می کند که از اون به خدا پناهنده شوید. الهای شهوت رو من اینطور نوشتم: پافشاری بر شهوت رانی ها. الهاها رو از ریشه علیحه به معنای اصرار فراوان بر یک مطلبی که دیگر رها نمی کند، این اصرار فراوان رو میگن الحاح. ابن منظور در لسان العرب وقتی که می نویسد و الح علیه بالمسئله یا الح فشی الحاح کرد در سؤال، فهمودن کفر از سؤالو، زیاد میپرسد، کفر از سؤالو یا کلا سغبه، کسی که زیاد میپرسد گویا به او چسبیده، دیگه رهایش نمیکند. از مدرس تا خانه همراهش می رود و سوال می کنه گویا به او چسبیده است، اصرار می کند، ملتزم او شده. یا اگر طلبکاری بدهکارش رو شب و روز مراقبت میکند که بدهیش رو بده و او طلبش رو وصول کنه. مثل برخی از صاحبخونه ها که اگر اول برج وقت اجاره شه از 15 برج هیشون یادآوری میکنه که اول برج برسد و این طلبش رو و این اجارش رو وصول کنه. این میشه الحاق. حالا یا الحاق در باره غریم و بدهکار، یا الحاق سائل نسبت به مسئول اون کسی که سوال میشود، یا چیز دیگر. این رو تعبیر الحاق میکنن. اینجا امام زین العابدین علیه السلام از الحاق شهوت به خدا پناه میبرد. الحاق شهوت با این معنایی که بیان کردیم یعنی سماجت بر شهوت. این الحاق تو فارسی گاهی به سماجت اگر تعبیر شود تعبیر روشنی است. کسی که سمج هست به اصطلاح عوام عامه جامعه و با سماجت میپرسد، پیگیری میکند. اینجا هم کسی که سماجت میکند در بهرمندی های شهوانی، اصرار بر این دارد، مثل اینکه سائل از پرسش دست بر نمیداره، گاهی شهوت هم گونه‌ای می شود از سر انسان دست بر نمی دارد. با فشار و فشار روحی، فشار روانی بر انسان فشار می آورد. اینجا امام زین العابدین از این حالت میگه باید به خدا پناه برد. از این حالت باید به خدا پناه برد. البته یک نکته رو باید اینجا یادآور بشیم که این شهوت در کلام امام زین العابدین منحصر در شهوت جنسی نیست، بلکه انواع و ابعاد گوناگون شهوت و خواسته های انسانی رو شامل می شود. مطلق شهوت است، شهوت مال، شهوت مقام است، شهوت جایگاه اجتماعی. در همه اینا وقتی که انسان اصرار داشته باشد مرحله الحاق برسه، دیگه نتواند دست از سر او بردارد، اینجا همون مسئله الحاق شهوته که از این حالت باید به خدا پناه برد. نه اینکه در اون حالت به خدا پناه برد. ملاحظه بفرمایید، باید از این حال به خدا پناه برد، اما قبل از اون حال، اون وقتی که انسان به مرحله الحاق شهوت مال و مقام و همه اینها برسد، اون وقت دیگه انسان توجهش به خدا مورد غفلت واقع میشه. باید قبل از اون پناه برد، اما از این حال، نه در این حال. از این حال باید به خدا پناه برد. توی همه این بخش‌ها به این نکته چرایی پناهندگی به خدا اشاره می‌کردیم. اینجا هم به این نکته توجه کنیم که چرا باید ما از الحاق شهوت به خدا پناه بریم. مگر الحاق شهوت چه خسارتی به ما می‌زند؟ چه خسارت سنگین و غیر قابل جبران ایجاد می‌شود؟ خود همین چرایی و برخی حکمتهای پناهندگی به خدا در موضوع الهای شهوت، خود امام زین العابدین در جای جای صحیفه به این نقطه اشاره کردن. در یک دعایی که دعاه فی دفاع کید الاعدا و رد بعثهم، دعا داره در دفع نیرنگ دشمنان، حیله دشمنان، دشمن حیلگر که در مقابل انسان هست، حیله او رو از خود دور کردن، این نیاز به دعا دارد. یه بخشش مربوط به دعاست. امام زین العابدین در این دعا اینطور میگه: الهی، مسائل متعدد یکیش اینه، و شهواتی حرمتنی، خدایا این شهوات منو محروم کرد. محرومیت یکی از خساراته. و شهواتی حرمتنی، شهوتهای من موجب محرومیت من شد، لذا به تو پناه میبرم. محرومیت از هر چه که انسان میتوانست دست پیدا کند، بهرمندی درست پیدا کنه، اما نکرد، میشه محرومیت. محرومیت نیست که داشته هامون از دست بدیم، فقط اینه که من آنچه دارم از دست بدم، این یک محرومیت بسیار بزرگه. اما یه محرومیت دیگه هم وجود داره، این که اونجایی که میتوانستم برسم اما نرسیدم، نداشتم اما میتوانستم داشته باشم، نداشتم ولیکن امکان داشت که من تلاش کنم به اونجا برسم، میتوانستم نماز شب بخونم، حالا که نخوندم محرومیته. میتوانستم روزه ماه رجب بگیرم اما این که نگرفتم محرومیته. میتوانستم بیشتر درس بخونم، بیشتر معنویت جذب کنم، میتوانستم اخلاق خوب داشته باشم، حالا که ندارم محرومیت است. امام زین العابدین فرمود و عرضه داشت به خدایا الهی و شهواتی حرمتنی. این بسیار روشنه که امام داره در مقام تعلیم است، داره به ما میآموزد، لکن امام که شهوات او را محروم نمی کند، او معصومه. این یک بیان اجتماعی است. بعد میگه فاسألو که یا مولای، خدایا از تو میخواهم، خواستنم اینطور است: سؤال من نفسه لاهیتون لطول عمله. من درخواستم مثل کسیه که با آرزوهای بلند خودشو به لهو انداخته، و بدن اون غافلون لسکون عروقه، کسی که بدنش با غفلت به خاطر اینکه رگهای معنوی بدنش از کار افتاده. این چنین من از خدای درخواست میکنم تا کمک کنی دست مرا بگیری. پس یک جهت اینه در این دو. دوباره چرا از الهاه شهوت به خدا پناه باید برد؟ امام زین العابدین شاید به این آیه قرآن نظارت می دهد و ارشاد می کنه ما را که الهای شهوت از ابزار کار شیطانه. به خدا پناه نریم تا در دام شیطان نیفتیم، به خدا پناه نریم تا دام الهای شهوت شیطان ما رو در خودش جایی ندهد. سوره آل عمران آیه 14، زین للناس حب الشهوات. این خواسته ها دوستیه نسبت به خواسته های دنیایی که بعضیش حرام هم نیست. من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث، اینا حرام هم نیست، اما حب حلال هم شهوته. حب حلال این که انسان دلبسته دنیا بشود. از قدم این شهوت اینجا حتما شهوت جنسی انحصاری نیست. اینها اگر در اون حلال دنیا هم انسان دلبستگی پیدا کنه، نتوانه ازش بگذر، اینم الهای شهوت است. حتما باید من این جایگاه دنیایی رو پیدا کنم، حتما باید این موقعیت رو به دست بیاورم. این از کنم محضر شما که در قرآن اینطور بیان، این زین للناس مزینش چیست؟ شیطانه. مزینش شیطان است و به طور طبیعی این از ابزار کار شیطان قرار میگیره. باز برمیگردیم به صحیفه، دعای 25 صحیفه سجادیه، دعایی که امام درباره شیطان صحبت میکنه اونجا و کارهای شیطان. اونجا امام زین العابدین این چنین میگوید، میفرماید: عرضه میدارد در برابر خدای عزوجل و اعبنی، منو پناه بده، و ذریتی، ذریه من رو هم پناه بده، من از شیطان رجیم، من از شیطان پناه هم بده. حقیقتا اینه، شیطان برای هر کسی در هر موردی یک برنامه و توطئه می‌ریزد. امروز اگر ببینید، ملاحظه کنید که مثلا امریکا، اسرائیل، اینها نمادی از شیطان امروزی در دنیای استکبار هم دیگه. اینکه امام خدا رحمت کنه فهم شیطان بزرگ، یک این کلمه وحیانی بود از امام که شیطان بزرگ. ببینید این شیطان استکباری دنیایی که از جنس خود انسان است اما لباس شیطان پوشیده، برای هر کشوری، هر جایی، هر ملتی یک توطئه می‌ریزد. حالا اون شیطانی که استاد اینا هست، اون چطور برای هر کسی یک توطئه نریزد؟ لذا اعظمی و ذریتی، خودم و ذریه‌ام رو از شیطان در امان بدار. چرا؟ چراییش خوبه، این چند عبارت جملهشو بخونیم: فَإِنَّكَ خَلَقَتَنَا، تو ما رو آفریدی، و امرتنا و نهیتنا، امرمون کردی، نهیمون کردی، و رغبتنا فی ثواب ما امرتنا، ما رو تشویق کردی بدید اون کاری که میگیم انجام بدید ثواب داره، ثوابش رو ببرید، و رهبتنا اقابه، از اقابش ما رو ترسوندی، و جعلت لنا عدوا یکیدنا، یه دشمنم در مقابل ما اون شیطانه که او حیله میکند. ادامه داد تا به اینجا که این چطوره، تا به اینجا که میرسه میگه این شیطان لا یغفل و ان غفلنا، ما اگه غافل بشیم شیطان غافل نمیشود، و لا ینسا ان نسینا، ما یادمون بره شیطان دشمن است او یادش نمیرود، یؤمننا عقابک، او به ما وعده میده میگه عقاب خدا به شما نمیرسه، شما در امانید از عقاب خدا، و یخوفنا به غیره، که ما را از غیره توی خدا میترساند، این هممنا، اینجا چرا از الهای شهوت به خدا پناه بریم؟ یکیش این، این هممنا به فاحشتن شجعنا علیها، اگه یک کار زشتی خواستیم بکنیم شیطان تشویقمون میکند، این هممنا به فاحشتن، اگه کار زشتی خواستیم بکنیم شجعنا علیها، شیطان تشویق میکنه، اما و این هممنا به عمل صالح ثبتنا ان، اگر ما یه کار خوبی خواستیم بکنیم او ما رو کند میکند، مانع در راه ما ایجاد میکند، ثبتنا با تای دستدار، ثبتنا ان، یه تعرض لنا به شهوات، هر روز یه تعرض و فعل مضارع هر روز برای ما استمرار داره، او این شهوات رو بر ما عرضه می کند، و یعنی سبولنا به شبهات، شبهات رو ایجاد می کند. الاخر این که زیاده، بعد آخرش می گد که خدایا، این هم خوبه، جمله آخرش می گد اللهم فقهر سلطانه، تو یه تسلط شیطان بر ما رو بشکن، او رو مقهورش کن، حتی تحبسه و انا، تا او رو شما حبسش کنی، در زندان باشد، از ما دور بشه، به کثرت دعا الک، به فراوانی دعایی که من نسبت به تو متوسل میشم این کار انجام بده، وقتی او رو زندانی کنی، او رو سلطه بر ما پیدا نکنه، فنصبح من کیلهی فی المعصومین بک، ما اون روز بعد از این که سلطه شیطان بر ما نباشد و دعای ما به شما اثر بگذاره، اون روز ما میشیم مثل معصومینی که نمیتونن گناه کنن، مثل معصومینی که در از گناه در امان هستن. پس ابزار کار شیطانه. سوم، چرا از الهای شهوت باید به خدا پناه برد؟ چون الهای شهوت و اصرار بر شهوت انسان رو سیری ناپذیر می کند. انسان دیگه از اونجا به حد یقف نمی رسد، هرچی جلو بروی بیشتر می شود. مثل آب شور است، هرچه انسان بخوره تشنگیش بیشتر می شود. لذا الهای شهوت برای اینه، این جهت باید به خدا پناه برد. چهارم، چرا باید از الهای شهوت به خدا پناه برد؟ شهوت به معنای مطلقش، نه شهوت جنسی فقط. فهمودن چون دنبال روی از شهوت دنیایی انسان رو از آخرت دور می کند. اصلا ببینید دنیا و آخرت دو تا موضوع هستن که کاملشون در مقابل هم هست. نسبیشون چرا در کنار هم قرار می گیرن، اما کامل در کنار هم قرار نمی گیرن. ملاحظه کنید، دنیا اگه تمام دنیا رو خواستی به دست بیاری، الها پیدا کردی، آخرت به کنار شما قرار نمی گیره. اگر آخرت کامل رو خواستی به دست بیاری، دیگه دنیای کامل کنار شما قرار نمی گیرد. اینا گفتم مثل تعبیر در برخی روایات، گفتم مثل دو تا هوو هستن که دو زندگی، یک مردی که دو تا همسر داره، این دو تا رو یک جا جمع نمیشن مگر موارد استثناء. فرمودن در روایات اینطور تشبیه شده، گفتن دنیا و آخرت کمالش مثل مشرق و مغربه. شما به مشرق نزدیک بشی از مغرب دور میشوی، به مغرب نزدیک بشی از مشرق دور میشوی. چند تا روایت من نوشتم، گفتن ان امیر مؤمنان در قول لکم ان مثل دنیا والآخره که رجل له امرأتان ان اروا احداهما اسخط الاخرى، یکی راضی بشه دیگری ناراضی میشود. دوباره فرمودن در از قول بله عیسی پیغمبر که گفتن لا یطیق عبد ان یکون له ربان، یه عبد نمیتونه دو تا مولا داشته باشه. اگر دو تا مولا داشت، ان اروا احدهما اسخط الاخر، این مولا راضی کنه مولای دیگر ناراضی می شود. بعد فرمود که مثالش اینه، و کذالک لا یطیق عبد ان یکون خادما للدنیا یعمل و عمل الاخره. نمیشه شما انسان الهاه به دنیا داشته باشه اما کار آخرتی انجام بده، نه، الهاه که داشت کار دنیایی انجام میدهد. یا گفتم مثل مشرق و مغرب هست، نمی شود این دو در کنار هم قرار. نهج البلاغه حکمت 103 هم همین رو بیان کرده. خب در دعای 39 صحیفه هم مولا زین العابدین علیه السلام که اونجا دعای 39 دعا و فی طلب العفو و رحمه، یه دعا داره امام سجاد، درخواست عفو و رحمت. در اونجا هم در بخشی از دعا این چنین عرضه می دارد، اللهم صل علی محمد و آله، وکسر شهوتی عن کل محرم. فرمود خدایا شهوت من رو، خواسته های من رو بشکن از هر جایگاه حرامی. محرم اسم مکان، از هر جایگاه حرامی این رو، شهوت من رو بشکن، به اونجا نرسم. اگر قرار در مجلس گناه قرار بگیرم، این تعبیر رو من یک بار دیدم، حالا یادم نیست از چه منبعی بود، اما درباره حضرت ابراهیم خلیل است. ابراهیم با خدایش یک بار صحبت کرد، گفت اللهم یا الهی خدایا، اذا رأیتنی، اگر من رو دیدی دارم میروم، امشی الی مجلس البطالین، دارم میرم تو مجلس لغوها، باطل، بی جهت، بی خود، مجلس باطل دارم میرم، فکس رجلی، خدای پای من رو بشکن که به اونجا نروم. اونجا برم دیگه قابل کنترل نیست. باید قبل از رسیدن مجلس گناه، قبل از رسیدن به الهای شهوت، باید درمان کرد. بذار امام اینجا مزنه وکسر شهوتی ان کل محرمن وزو هرسی ان کل معثمن و منعنی ان اذا کل مؤمنن و مؤمنتن و مسلمن و مسلمه. اینا همش حکایت عظیم میکنه که مسئله الهای شهوت مسئله بسیار مهمی است. در حدیث معراج هم آمده، حدیث معراج که حدیث طولانی هم هست، اونجا خدا پیغمبر سفارش کرد یا احمد لا تتزین بلین لباس، خیلی دنبال خوشگذرانی های دنیا نباش، لباس های خیلی که بهش در اون لباس به شما خوش بگذرد دنبال اون نباش. و طیب الطعام و لین لطاف فان النفس مأوى کل شر. شهوت اون هوای نفس، هوای نفس که محل جذب خیلی از چیزها هست، اون مأوای هر شری است. و رفیق کل سوء، هوای نفس رفیق هر بدی است. بعد این جمله رو دقت کنید، گفت شما با هوای نفست با شهوتت کنارم که قرار میگیری، دو تا قطب مخالفید شما. تجرها الى طاعت الله، تو به نفس میگی نفس بیا بندگی خدا کن، اما و تجرک الى معصیت، نفس میگه تو بیا معصیت خدا کن. تو نفست، تو شهوتت در دو تا قطب مقابل هستید. بعد میگه و تو خالف و کفی طاعته، نفس مخالفت رو میکند در بندگی خدا. و تو طیع و کفی ما یکره، اما کاری که خدا دوست نمیدارد بخوای انجام بدی حرف تو گوش میده. و تطقا اذا شبعت، وقتی نفس سیر شد طغیان میکند. و تشکو اذا جاعت، وقتی گرسنه باشه شکایت میکند. و تغضب اذا افتقرت، نداشته باشه فقیر باشه عصبانی میشه. تتکبر اذا استغنت، بی نیاز بشه متکبر میشود. و تنسا اذا کبرت و تغفل اذا امنت و هی قرینت شیطان، او همراه شیطان است. بعد دیگه مثل نفس دو تا مثال زد، نفس انسان مرکز شهوات، شهوات انسانی. میگه مثل نفس که مثل نعامه، مثل شترمرغ است. تأکل الكثير، غذا زیاد میخوره. و اذا حمل علیها ولا تطیر، اما اگه بار روش بذاری بار نمیبرد. شترمرغ غذا زیاد میخوره، بار روش بذاری بار نمیبرد. و کمثل دفلی، دفلی میگن یک نوع گیاه خوشرنگه اما تلخه، که در بعضی منابع لغت به خرزهره معنا کردن، گفتن گل خرزهره، گلی که در فارسی گفتن بهش میگن، ظاهر زیباست اما خوشبو نیست. لونه حسن و طعمه مر، رنگ زیباست اما طعمش تلخ است. لذا الهای شهوت از جمله چیزهایی است که باید ازش به خدا پناه برد. راه پناه بردن به خدا هم از الهی شهوت عبادت و بندگی خداست. بندگی خدا هر جایی که داره شهوت انسان رو از راه بدر میبرد، راه درمانش در دعای 17 صحیفه امام عرضه داشت، اللهم اخسعه عنا بعبادتک، خدایا این شیطان رو به وسیله بندگی خودت از ما دورش کن. ما بندگی تو رو انجام میدیم تا اینکه، چون بندگی مخالف نفس است، مخالف شهوته. حالا در برخی از منابع، منابع اصیل نیست، اما این حکایت نقل شده، هم در الفرج و بعد الشده نقل شده، هم در برخی از کتاب‌های حکایتی نقل شده، بعضی جا از یه شخصی عارفی نقل کردن، بعضی جام نقل امام کاظم است که حالا مطابق این نقل گفتن این چنین آمده که یه کافری بود میمد تو بازار بغداد، اونجا گایی می نشست، افراد میمدن پیشش ازش میپرسن او خبر از درون خانه و بس از داخل خودشون و از غیبشون خبر میداد، از منزلشون از نیتشون خبر میداد. اومدن به امام کاظم گفتن، امام کاظم بلند شد رفت اونجا و دید بله این نشسته خبر میده، گفت در گوشش بهش و بود مطابق این نقل آدم که اگر امام کاظم صحیح باشد، رفت در گوشش گفت که فلانی تو به چه سبب به این مقام رسیدی که میتونی خبر بدی، چه کار کردی؟ گفت به مخالفت نفس. گفت با مخالفت نفس. امام زنده امام کاظم بهش گفت میشه من یه کاری بگم شما انجام بدی؟ گفت بگو. گفت اسلام رو عرضه کن بر نفست. گفت اسلام رو عرضه کردم بر نفسم، نفسم مخالفه. گفت تو که مخالفت نفس کردی به این مقام رسیدی، اینجا هم مخالفت نفس کن، اسلام بیاور. بعدی که مسلمان شد مطابق این نقل، بعد از این مدتی اومدم پیشش دوباره، من تو بازار اومدم پیشش خبر بده، هر چی فکر چیزی ندونست، چیزی ندونست. بعد اومد به امام کاظم گفت که مطابق این نقل، به امام کاظم گفت که آقا ابن رسول الله چی شد؟ من وقتی که مسلمان نبودم میتونستم خبر بدم، حالا که مسلمان شدم حالا نمیتونم، حالا این در بسته شد. امام فرمود اون وقت تو اهل دنیا بودی، خدا مدیون هیچ کسی نمیشود به تعبیر من، تو ریاضت دنیایی کشیده بودی، خدا هم پاسخش تو همین دنیا به تو داد، پاسخش تو همین دنیا به تو داد. اما حالا که مسلمان شدی این پاداش کار تو ذخیره میکند برای آخرتت، در این دنیا اگر نداد ذخیره میکنه برای آخرتت، از الهاق شهوت، از هوای نفس باید به خدا پناه برد. و صلی الله علی محمد.